سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، میگوید که تعلیق حق رای افغانستان به خاطر عدم پرداخت حق العضویت موضوع تازه نیست و او تلاش میکند تا این حق را پس بگیرد. فائق دیروز به رسانه ها گفت که این حق به دلایل تکنیکی نه سیاسی از افغانستان گرفته شده است. بر اساس گزارش ها سازمان ملل متحد افغانستان را به دلیل عدم پرداخت حق العضویت سالانه $200,000 از حق رای در مجمع عمومی این سازمان محروم کرده است. امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور مخلوع افغانستان، در شبکه اکس یا تویتر سابق ادعا کرده که تعلیق حق رای ربط به حق العضویت ندارد. به گفته صالح، اگر چنین چیزی شده باشد، او حاضر است قرض گذشته و حق العضویت 3 سال آینده آن را بپردازد. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، 29 ولایت افغانستان امروز و فردا شاهد بارندگی های شدید و سیلاب خواهد بود. این ریاست دیروز در اطلاعیه گفته که در ولایت بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، کابل، پروان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، سمنگان، بلخ، جوزجان، سرپل، غور، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی به شمول سالنگها احتمال بارانهای شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی وجود دارد. بادهای شدید در ولایات شمالی، شمال غربی، جنوب غربی، شرقی، جنوب شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها پیش بینی شده است. این در حال است که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت بغلان به روز جمعه گذشته صدها تن کشته و زخمی شده اند. سیلاب ها در برخی از ولایات دیگر نیز از مردم قربانی گرفته و خسارات مالی هنگفت در قبال داشته است. وزرای خارجه چین و پاکستان خواستار ایجاد یک چارچوب سیاسی فراگیر در افغانستان شدند. وانگ یی و محمد اسحاق دار دیروز در یک اعلامیه مشترک همچنین از طالبان خواستند که سیاست‌های معتدل را اتخاذ کنند و اجازه ندهند که از قلمرو افغانستان برای اهداف تروریستی استفاده شود. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند، اما قبلا گفتند که از قلمرو افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. وزرای خارجه چین و پاکستان همچنان خواستار کمک‌های جامعه جهانی در زمینه‌های بشردوستانه و انکشاف اقتصادی در افغانستان شدند. حدود 100 تن از پناهجویان افغان در برابر ساختمان وزارت داخله بریتانیا در لندن روز پنجشنبه مظاهره کردند. آنها در اعتراض به طرح بریتانیا در زمینه انتقال پناهجویان به رواندا تجمع کرده بودند. بر اساس رسانه‌های بریتانیایی، در بین تظاهرکنندگان شماری از افغان‌های نیز حضور داشتند که در گذشته با نظامیان بریتانیایی در افغانستان کار کرده‌اند. قمر جبارخیل، یکی از معترضان، گفته که انتقال افغان‌ها، به خصوص آنهایی که با نیروهای ناتو در افغانستان کار کرده‌اند، پیامد منفی در قبال خواهد داشت. حکومت بریتانیا اخیراً تصمیم گرفته تا پناهجویانی که دوسیه‌های مهاجرت آنها بررسی نشده به رواندا منتقل شوند و در آن کشور آفریقایی منتظر بررسی دوسیه‌های خود باشند. حداقل 7 تن در اثر بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال شرقی ایران در شهر مشهد کشته شدند. مقامات محلی هشدار دادند که با ادامه عملیات نجات برای یافتن افرادی که هنوز شناسایی نشدند، احتمال دارد که تعداد قربانیان افزایش یابد. بارندگی‌های شدیدی که اوایل هفته جاری آغاز شد، باعث سرازیر شدن سیلاب در مشهد شدند. در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، سرک‌هایی که زیر آب شده و چندین موتر دیده می‌شود که آب خروشان آنها را با خود می‌برد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، حداقل 12 تن نیز ناپدید شده‌اند. پلیس اداره مبارزه با تروریسم ایالت سند پاکستان اعلام کرده که 2 مرد مسلح وابسته به گروه شبه نظامیان زینبیون را در شهر کراچی دستگیر کردند. آصف اعجاز شیخ، رئیس این اداره، در نشست خبری در شهر کراچی روز پنجشنبه گفت که این 2 تن در ایران آموزش دیدند و به دستور نهادهای استخباراتی ایران، علمای مذهبی و اعضای یک گروه مذهبی مخالف را در شهر کراچی هدف قرار دادند. به گفته این مقام پلیس، این 2 تن متهمین از سپتامبر سال گذشته تا 21 ماه فوریه امسال 17 عالم دین را در شهر کراچی به ضرب گلوله کشته و 11 تن دیگر را زخمی کردند. کلب کرکت همشایر انگلستان دیروز اعلام کرد که نوین الحق ورزشکار کرکت افغان تصمیم گرفته که این کلب را ترک کند. نوین الحق 24 ساله باولر سری تیم ملی کرکت افغانستان عمدتاً در رقابت‌های 20 اوره بازی می‌کند. او تا اکنون در 179 بازی 20 اوره توانسته که 216 ویکت بگیرد. نوین الحق در حال حاضر در رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند بازی می‌کند. او در کنار لیگ‌های کرکت انگلستان و هند در لیگ‌های آفریقای جنوبی و پاکستان نیز اشتراک کرده است. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این دم با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
حکومت‌های خودکامه و اقتدارگرا در طول تاریخ بر حفظ قدرت خود رسانه‌های سنتی مانند روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را کنترل و سانسور کردند. اما زمان ظهور اینترنت این کنترل به چالش کشیده شده، چون که مردم توانستند به حجم وسیع از اطلاعات از سراسر جهان دسترسی داشته باشند. به ویژه ظهور رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک فضایی را ایجاد کرده که مردم می‌توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند، اطلاعات را به اشتراک بگذارند و روایت هایی را که توسط صاحبان قدرت تحمیل میشن به چالش بکشن. چرا حکومت های خودکامه و اقتدارگرا از جریان آزاد اطلاعات بیم دارند؟ آیا شبکه های اجتماعی برای این نوع حکومت ها یک تهدید است یا یک فرصت؟ آیا این حکومت ها میتونند از دسترسی مردم به رسانه های اجتماعی به طور کامل جلوگیری کنند؟ در این مثلث نگاه می اندازیم به وضعیت رسانه‌های اجتماعی در سه کشور همسایه. گپ می‌زنیم با مؤمن احمدی، خبرنگار از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار در فرانسه. خب چند قبل طالبان با عنوان حاکمان افغانستان گفتند که میخوان شبکه اجتماعی فیسبوک را محدود یا مسدود کنند. جلوگیری از صرف وقت، از هزینه‌های مالی کاربران و آنچه مسائل غیر اخلاقی خوانده شد به عنوان چند دلیل برای این اقدام مطرح شده. در افغانستان چند میلیون کاربر از شبکه‌های اجتماعی مخصوصاً از فیسبوک به مقاصد گوناگون کار می‌گیرند. برخی از او برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌کنند و شمار قابل توجهی از جوانان هم از این شبکه اجتماعی برای کسب اطلاعات، سرگرمی و نیز برقراری ارتباط با دوستان و عزیزان خود کار می‌گیرند. بیاین گزارش ببینیم، در شروع و زود برمیگردیم.
اگر فیسبوک دارید و همین حالا مرا از طریق فیسبوک رادیو آزادی میبینید، این ویدیو برای شما خیلی مهم است. سرپرست وزارت مخابرات و حکومت طالبان در این مصاحبه با تولو نیوز گفت در نظر دارد فیسبوک را در افغانستان محدود یا مسدود کند.
در این پر اوست پیلن فالیسی جوله ده چی ده محدود کو مسدودی کو،
یعنی په ټوله کې به فیسبوک بندی کې په افغانستان کې
محدودی کو که مسدودی کو که بند شي، نو زه تا نه یو تپوس کوم چې څه مشکل به پیدا شي.
بسته شدن فیسبوک مشکلات زیادی را میتونه به وجود آورد، از جمله این که میلیون ها تن یکی از مهمترین راه های ارتباطی بین هم را از دست خواهند داد. تجارت های کوچک و بزرگ که از فیسبوک به حیث پل ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند آسیب خواهند دید، و مهمتر این که یکی از بزرگترین زمینه های ابراز نظر آزادانه دیگر وجود نخواهد داشت. آسیب محکم به آزادی بیان و اندیشه. گرچه سرپرست وزارت مخابرات طالبان علت مسدود یا محدود کردن فیسبوک را سطح پایین دانش در جامعه و استفاده نادرست از این شبکه اجتماعی دانست، اما این نکته هم جالب است بدانید که شرکت میتا مالک شبکه فیسبوک طالبان را یک گروه تروریستی میداند و به محتوای اجازه نشر را نمیدهد که تبلیغ برای طالبان پنداشته شود. اما آیا طالبان می توانند فیسبوک را محدود یا مسدود کنند؟
فیسبوک کچیر تمام دینس فیلترینگ کو یا بل هر نوع فیلترینگ کو بیا وی پی این کولیشی چې هغه فیسبوک لوډ کی یا د فیسبوک ته د لاسرسي وسیله شي او دغه مخه دوه هیڅ کله هم نشي ولا یوازې دوه نه بلکې په افغانستان کې کم شته انفراستراکچر چې د دې کلم ایبل نه ده چې د دې مخاوني ولا شي.
خب جناب خلجی، میشه شروع کنیم از اینجا که سیاست های جمهوری اسلامی در مورد شبکه های اجتماعی در ایران چگونه است، از کجا شروع شده و چه مسیری را پیموده تا اینجای کار؟
بله، اینترنت در ایران از دهه 70 خورشیدی وارد شد و از همون ابتدا مورد استقبال مردم قرار گرفت تا اونجایی که سرعت دسترسی به اینترنت نسبتاً در بین کشورهای جهان در ایران مناسب و خوب بود. اما خیلی زود جمهوری اسلامی متوجه شد که این میتونه در واقع علیه خودش، به دلیل که خود شما هم در ابتدا اشاره کردین، از قبیل همین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتباطاتی که حکومت تصور کرد فراتر از حیطه کنترل خودش هست، و به همین دلیل محدودیت ها علیه اینترنت آغاز شد. خب این از اونجایی که پدیده جدیدی بود، یک فناوری جدید، نسبتاً جدیدی بود، جمهوری اسلامی هم راه مقابله باهاش رو کاملاً نمیدونست و برای مدت چند سال چندان سیاست گذاری و در واقع سازوکار خاصی برای اعمال سانسور در اینترنت نداشت و همینطور این پدیده به مرور شدیدتر شد. ابتدا با فیلترینگ سایت های خبری، مخصوصا سایت های خبری فارسی زبان در خارج کشور شروع شد و بعد هم به شبکه های اجتماعی رسید. شبکه های اجتماعی از این نظر برای جمهوری اسلامی خیلی خطرناک بود، چون یک راهی بود برای تعامل میان شهروندان و این از نظر جمهوری اسلامی خط قرمز خیلی پررنگی بود. شهروندان میتونستن فراتر از کنترل حکومت با یکدیگر ارتباط داشته باشن، در مورد مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی گفتگو بکنند و ما نتیجه تأثیرات شبکه‌های اجتماعی رو به ویژه در انتخابات سال 1388 دیدیم. در اون زمان خیلی گفته شد که این اعتراضاتی که پس از این انتخابات شکل گرفت نتیجه شبکه‌های اجتماعی بود، حتی با فاصله کوتاهی که در کشورهای عربی اعتراضات انجام شد و موسوم شد به بهار عربی، خیلی ها گفتند که این اعتراضات متأثر از اعتراضات ایران هست، از نظر اینکه شبکه‌های اجتماعی درش نقش فعالی داشتن. اون یک نقطه عطفی بود در سانسور حکومت علیه اینترنت و به ویژه فیسبوک در اون زمان بود که در ایران فیلتر شد.
تشکر از این و از کلمه کلیدی فیلتر. هم یادآوری کردین که بیشتر در این برنامه صحبت میکنیم که کاربران، مردم، شهروندان چطور تانستن که از صد این فیلترهای حکومتی بگذرن. مومن، کمیته حفاظت از روزنامه نگاران چند ماه قبل در گزارش مفصل چشمانداز رسانه‌ای در تاجیکستان را در بدترین وضعیت از زمان جنگ داخلی کشور در دهه 1990 ارزیابی کرد. به اساس گزارش، امام‌علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای تاجیکستان خود را به عنوان یک قدرت مطلق تبدیل کرده که هیچ مخالفت را تحمل نمی کنه. در گزارش آمده که فضای رسانه‌ای تاجیکستان بیش از یک دهه قبل نسبتاً متنوع بود، اما فعلا تنها دو رسانه مستقل در تاجیکستان باقی ماندن، یکی خبرگزاری خصوصی آسیا پلاس و دیگه‌ش هم بخش تاجیکستان رادیو آزادی. فعالیت رسانه‌های اجتماعی در تاجیکستان از چه قراره؟ میشه که کمی این رو باز بکنی و مخاطبان ما؟
مثلا فیسبوک فعال شد در تاجیکستان. فیسبوک یکی از رسانه‌هایی بود که خیلی کاربرای زیاد داشت، دارد و هنوزم. و تا 6-7 سال پیش حکومت تاجیکستان بارها تلاش کرد این شبکه اجتماعی را ببنده و ما هم گزارش ها داشتیم اونم مسدود میکرد و به هر شکل کاربران در تاجیکستان وارد این شبکه میشیدند، نظرات خودشان اونجا میگذاشتند. ظاهرا حکومت پس از تلاش های زیاد و دید که با هر وسیله شهروندا وارد این صفحه فیسبوک میشوند و حرف و نظرات چون میگن، یعنی تقریبا امکانی پره مسدود کردن این شبکه وجود ندارد. ظاهرا دیگر 6-7 سال آخر شد که این شبکه باز است، در تاجیکستان بسته نمیشود. اما برعکس جانبدارای حکومت حضورشان در فیسبوک فعال شد. فعلا تقریبا رئیس هر دهه یا محله در فیسبوک صفحه خصوصی خودش دارد و از حکومت توصیف و تعریف میکند. ضد هر نفری که یک حرف انتقادی بر ضد حکومت میگه به اون حمله های اطلاعاتی و لفظی میکنند در شبکه های اجتماعی. و ما میبینیم که از فعلا طرفدارای حکومت خیلی نفوذشون در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک زیاد شده است. اونا هر روز شب از روز تبلیغ میکنن کاری حکومت و منتقدارا فورا وارد میشوند، سرکوب میکنن، تهمت میکنن، هر چیزی که پیش آمد میگن. و بر علاوه این حکومت های محلی هم فعال شدن. خود رئیس جمهور بعدا صحیفه باز کرد، منصبدارا و وزارت و کمیته ها در این شبکه اجتماعی فعال شدن. هرچند تبلیغات چون یک رنگ دلگیر کننده است ولی حضوری فعال دارند.
اما در این جالب است که در افغانستان هم حاکمان جدید از قدرت و قوت شبکه های اجتماعی خوب آگاه هستند و میدونن که چطور میتونن از این قدرت به نفع حفظ قدرت خودشان استفاده کنن. بله، که بیشتر
اما این حکومت تاجیکستان بعدن شما چنانه گفتین که آزادی بیان، بعدن نظارت پرزور کرد در شبکه های اجتماعی. هر نفری که یک حرف تنقیدی یا حرف ضدی حکومت میزد اون فورا پیدا میشه. حتی ماجرانی بودن که در روسیه به خاطر یک لایک گذاشتن در مطلب های انتقادی اونا را بازداشت کردن، استرداد کردن و در تاجیکستان زندان شد. و حتی دو سال پیش معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات که در نزد یک کمیساریت حربی از جلب جوانان به ارتش شکوه میکرد، اونا بر اساس اون گذاشتش نوشتش در فیسبوک بردن 14 سالی زندان کردن با جرم اینکه علیه دولت در شبکه اجتماعی مردم را به اعتراض
میکرد. و چند قبل شما گزارش خوبی هم داشتین در مورد اینکه جوان در تاجیکستان به دلیل اظهارات انتقاد آمیزش علیه مقامات تاجیکستان به شمول امام علی رحمان به چندین سال زندان محکوم شد که بیشتر در موردش صحبت میکنیم. جناب خلجی، تا جایی که دیده میشه و تا اینجای کار که صحبت کردیم، حاکمان خودکامه ایدئولوژیک و اقتدارگرا هم از شبکه های اجتماعی به طور گسترده استفاده میکنن. از ایران به ما بگو که حاکمان جمهوری اسلامی از شبکه های اجتماعی چگونه کار گرفتن؟ آیا برشان یک تهدید بوده بیشتر یا یک فرصت؟
بله، اینترنت و از جمله شبکه‌های اجتماعی در ایران بخشی از اون چیزی که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی توصیف کرده تهاجم فرهنگی غرب در نظر گرفته شد در ابتدا، و به خاطر همین شخص خود رهبر جمهوری اسلامی بارها علیه آزادی اینترنت صحبت کرد و در ابتدا سیاست بر این بود که صرفا این حوزه سرکوب بشه. اما به مرور ما وجه دیگه ای رو از جمهوری اسلامی دیدیم و اون هم همونطور که همکار عزیز ما در مورد تاجیکستان گفتن، حضور خود حکومت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بود. اون چیزی که حالا در اظهارات چندی پیش خامنه‌ای ازش به عنوان جهاد تبیین نام برده شد، به این معنا که حکومت از طرفداران خودش میخواهد که در شبکه‌های اجتماعی حضور انبوه و در اینترنت حضور انبوه پیدا بکنن و به طرفداری از حکومت بپردازن. و حالا در کنار این ما انتشار اخبار نادرست یا در واقع بدنام کردن چهره ها رو، چهره های مردمی رو در اینترنت داریم که اینها همه از سیاست های جانبی سرکوب اینترنت و فضای مجازی در ایران هست. به اضافه این ما در جمهوری اسلامی تقریبا میشه گفتش که هر روز طرح جدیدی رو بهش فکر میکنن برای اینکه چگونه با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی مقابله کنن، از جمله اینکه بیان شبکه‌های اجتماعی موازی و مشابه نمونه‌های خارجی رو ایجاد بکنن و از مردم بخوان با مشابه‌های زیادی که در نظر میگیرن وارد این شبکه‌های اجتماعی خودی به قول معروف و داخلی بشن تا بتونن راحت‌تر اونها رو کنترل بکنن. جمهوری اسلامی الان از این ابزار مدرن در واقع هم محدودش میکنه و هم به مراتب نسبت به گذشته بیشتر استفاده میکنه تا در واقع ارزش‌هایی رو که مردم بهش باور دارن مثل آزادی بیان اونها رو سرکوب بکنه.
جالب است این که چطور این حاکمان که در افغانستان و ایران و تاجیکستان هستند با استفاده از ابزارهای مدرن حالا میخوان که جلو این ابزارهای مدرن دیگه که شبکه‌های اجتماعی هست این را بگیرن. اما بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که واقعا مردم، شهروندان، کاربران از چه ابزارهای استفاده کردن برای این که از این سطح ها بگذرن. خب پیشتر از اون جوان یادآوری کردیم، قصه شهباز شریف بیگ چی بود و چیست میشه که کمی به مخاطبان ما بگویی مومن؟
درست است، این سالی گذشته بود دعوت تیرماهی برای جلب جوانان به ارتش و این جوان در عموم بگیریم اگر اون یک ویدیو نشر کرد چندان حرفای زشت یا خلافی قانون اونا نزد، تنها در ویدیو گفت که برادرش رو نادرست با شیوه نادرست به ارتش جلب کردن و او برادرش بیمار است. آمدن گفت در یک نوار برداشت، در اون نوار دیده میشد که مادر بزرگش میگریست و گفت ببینین مادر بزرگی مرا این کارمند اون نظامیانی که آمدن بازداشت کردن برادرش و بازور به ارتش بردن، چون این رفتار کردن. و تنها در پایان نوارش یک سوال داشت که امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با کجا نگاه میکند، مگر خبر ندارد؟ اینا تنها همین گفت و این نوار در اینستاگرام نشر شد و بعدا در شبکه‌های اجتماعی زیاد دستی به دست شد. یک هفته بعدش مقامات اونا بازداشت کردن و اعلان کردن با جرمی افرادگرایی. اکثر اون افرادی که در تاجیکستان بازداشت و زندان میشوند جرمشون بیشتر افرادگرایی و تروریسم این اعلان میشود. با همین جرم با 5 سال زندان روانه زندان کردند. اصلا این گونه قضیه ها در تاجیکستان خیلی زیاد هست که ما شاهدش بدهیم. مثلا هر نفری را که حتی حالت هایی بود که پولیس تاجیکستان نفرهایی را که خوششان نمی آید یا نظر انتقادی دارند به کارهای حکومت، اگر اونا را بخواهند اذیت بتن یا بازداشت کنند، زندانی کنند، حالت های هم بود گفتند موبیلشان از دستشان می گیرند و وارد شبکه های اجتماعی می شوند و کدام در نوارهایی که اون سامانه یا نوارهایی که مطلب های تروریسم و افرادگرایی نشر میکنن در اون لایک میگذارن یا اون شیر میکنن و بعدا با همین اتهام اون افراد هم میبرن زندان میگیرن.
تشکر از این. خب حالا ببین که بریم باز به ایران و ببینیم که واقعا شهروندان چه اقدامات کردن در برابر اقدامات محدود کننده حاکمان. جناب خلجی، تا جایی که میدانه مردم در ایران بیشتر از شبکه اجتماعی اینستاگرام کار میگیرن کاربران، اما شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که به ما بگویی که چطور تانستن که از این اقدامات محدود کننده مقامات جمهوری اسلامی بگذرن، چی کارهایی کردن؟
بله، من یک نکته در مورد سرکوب اینترنت عرض بکنم و این هست که خب اینترنت یا در واقع هر نوع ابزار مدرنی پا به پای این که توسعه پیدا میکنه، ابزاری که اون رو محدود میکنه هم در واقع توسعه پیدا میکنه. یعنی در مورد اینترنت، ابزارهای فیلترینگ هم پا به پای فناوری اینترنت پیشرفت میکنن و کشورهای خودکامه مثل روسیه، چین و ایران که خب در صدر سرکوب‌های اینترنتی قرار دارن، اینها هم همش در تلاش هستن که به این ابزارهای مدرن دسترسی پیدا بکنن. اما در مورد اینستاگرام و هم حضور مردم در این شبکه اجتماعی، خب ما میدونیم تا قبل از اعتراضات زن زندگی آزادی که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی به راه افتاد، شبکه اینستاگرام خیلی محبوب بود در داخل ایران و مردم از جمله، یعنی به ویژه برای کسب و کارهای کوچیک خودشون ازشون استفاده می کردن، چه در واقع کسب و کارهایی که افراد شخصا را انداخته بودن یا چه تبلیغ شرکت‌های بزرگی که اونها انجام می‌دادن و به واسطش در واقع درآمدزایی می‌کردن بر خودشون. و اون هم ما می‌دونیم که در شرایطی هست که این کسب و کارها که اقتصاد ایران در واقع در بدترین دوران خودش قرار داره و این شیوه درآمدزایی بسیار برای مردم ایران مهم بود، اما جمهوری اسلامی بعد از این، یعنی با شروع سرکوب اعتراضات، یکی از کارهایی رو که کردیم بود که این سرکوب اینترنت رو به صورت خیلی زیادی تشدید کرد. ما دیدیم در ایران که مردم دچار قطعی اینترنت شدن و شبکه‌های اجتماعی بیشتری به فهرست ممنوعه اضافه شد و این یک جور در واقع هم سرکوب سیاسی اجتماعی مردم بود و هم سرکوب اقتصادی مردم بود و اعتراضات صنفی رو حتی خیلی زیاد کرد. یعنی چهره‌های صنفی خیلی به دولت اعتراض کردن که این رفتارش باعث ضررهای هنگفت اقتصادی در ایران میشه، اما خب جمهوری اسلامی گوشش شنوا نبود. ما میدونیم که در واقع در نهایت چنین سرکوب‌هایی کارساز نیست. به عنوان نمونه، یکی از چهره‌هایی که طنز پرداز بود در شبکه اینستاگرام و فیلم‌های زیادی رو در نقد مقامات جمهوری اسلامی، در نقد اظهاراتشون به صورت خیلی طنزآمیزی منتشر می‌کرد، در پس از این اعتراضات بازداشت شد، اما به فاصله بسیار کوتاهی که از زندان آزاد شد از سرگیری انتشار این ویدیوها رو در واقع در اینستاگرام آغاز کرد و دوباره اونها رو شروع کرد به انتشارش. این نشون میده که مردم در ایران چندان سرکوب‌های جمهوری اسلامی رو جدی نمیگیرن و درسته که کمی با سیاست‌های جمهوری اسلامی مثل کند شدن سرعت اینترنت، مثل گران شدن قیمت اینترنت، اونها در دسترسی به اینترنت کمی بیشتر به زحمت میفتن، اما این سرکوب ها اراده شون رو برای دسترسی به دنیای آزاد چندان نتونسته خللی وارد بکنه. مردم ایران کماکان به شبکه هایی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به شبکه های اجتماعی که ساخت داخل ایران هست و ساخت جمهوری اسلامی هست و در واقع جمهوری اسلامی از مردم خواسته که به اونها بپیوندند، شدیداً مورد سوء ظن مردم قرار دارن این شبکه‌ها و مردم همچنان تمایل دارن به شبکه‌های جهانی متصل بشن تا از اون طریق هم با دنیای آزاد ارتباط پیدا بکنن و هم به اطلاعات بدون سانسور.
تشکر از این. خب شما به بعد اقتصادی و نقش و تاثیر شبکه های اجتماعی در بخش اقتصادی هم نگاه گذرای انداختید. جالب است که ما هم با مردم در افغانستان که صحبت میکنیم، خب در افغانستان هم اگرچه زیاد چشمگیر نیستین، اما جسته گریخته برخی ها از طریق شبکه های اجتماعی مخصوصا فیسبوک میپردازن به خرید و فروش آنلاین. مثلا ما با گروه از زنان در هرات همسایه ایران صحبت کردیم که از طریق فیسبوک محصولات مختلف را به فروش میرسانن، از لباس گرفته تا کفش و زیورالات و نمیدانم وسایل تزیینی و کتاب. اما حال فکری که راه کسب درآمد از اونا به نحوه گرفته شود، امی گروه چند نفری از زنان را در هرات ناامید کرده. یکی از اونها با ما گفت که تنها نان‌آور خانواده‌اش است و از طریق تجارت آنلاین کار میکنه و پول به دست میاره و مسدود شدن فیسبوک ضربه کلان به او و خانواده‌اش وارد خواهد کرد. خب پیشتر شنیدیم که در ایران مردم زیاد وقت نگذاشتن به این محدودیت های گسترده حکومتی. از تاجیکستان به ما بگو که عکس العمل کاربران و شهروندان چگونه بوده در برابر محدودیت هایی را که از سوی مقامات تاجیکستان وضع شده بر نحوه کارگیری و فعالیت شبکه های اجتماعی.
درست است. ببینید که این طبیعت انسانی است که وقتی فشار از یک جا زیاد می شود، انسان یک راهی دیگر مناسب برای خودش پیدا میکنه که به او زیان و ضرر نرسه، ولی اون خواسته هاش پیاده سازه. وقتی فشار بالای افرادی که در شبکه اجتماعی فعال بودن زیاد شد و حتی 7 بلاگر و روزنامه‌نگار که اونا هم بر اساس نوشته ها و ویدیوهایی که در یوتیوب و فیسبوک نشر کرده بودند بازداشت زندانی کردند، فعلا به نظر می رسد که صفحه های با اسم مستعار در شبکه های اجتماعی تاجیکستان زیاد شده است و بیشتر افرادی که مثلا در خارج کشور هستند و حکومت اونا پناهنده سیاسی شدند در بیرون از تاجیکستان و حکومت نمیتونه اونا را تعقیب کنه، اونا فعال شدند و اکثری افرادی که در داخل تاجیکستان هستند هر چیزی که میبینن و میشنون خودشون چون از ترس گفتن نمیتونن در داخل جامعه، اونا انتقال میتن و این بلاگرهایی که در خارج پناهنده سیاسی هستند و دیگه باز هستند به دست اونا میتن، اونا نشر میکنند و خیلی هم داره طرفدارشون زیاد میشود. یعنی وقتی از اون رو فشار آوردن زندانی کردن، از یک طریق دیگر حرف اون البته که این روی حل نیست، روی حل باید اون مشکلات مردم را حل کرد، با عرض مردم رسیدگی کرد. وقتی که اینا نیست، اون چیزی که مردم میبینه و میشنوه از اگر خودش نشر نمیکنه با یک کسی دیگه میگه نشر میکنه، اون از دیگر جا یا با اسم مستعار نشر میکنه یا به خارج کشور با یک بلاگری منتقد حکومت اون اطلاع را میده اینا نشر میشه. ما فعلا میبینیم که همین گونه بلاگرهای منتقد حکومت تاجیکستان که در خارج فعالیت میکنند و حکومت نمیتونه اونا را تحت فشار قرار بده خیلی زیاد شده است و اونا هم و این یک خطر هم دارد که فعلا وقتی که این فشار ها زیاد شد و مطبوعات رسمی را بستن، چندین نشریه ها و روزنامه ها بسته شد، فعلا خطر این پیدا شده است که نشر اطلاعات نادرست که اونا آوازه برمی انگزند، میان مردم سردرگمی این چیزها را به وجود میاره. یعنی هر چیزی که یک نفر تهمت است، درست است، نادرست است یا با اون اطلاع از خودش اضافه کرده است، چنین در فضای مجازی
نقش خود حکومت تاجیکستان چقدر برجسته است در این زمینه؟
البته گفتیم که حکومت تاجیکستان البته در شبکه‌های اجتماعی میگه که این اطلاع نادرست است اکثرا، ولی ما میدونیم که وقتی یک آوازه سرعت پنشوی آوازه بیشتر از اون است که وقت مردم رادیو اونا پیدا میکنن میشنوند. ما میدونیم که مردم بیشتر با اون باور میکنند، چون یک ذره از حکومت ظلم دیده است یا از یک مقام ظلم دیده است، بیشتر با این چیزای انتقادی توجه میکنند.
خب تشکر از این فرصت ما برای بحث در این مثلث به پایانش رسید. همینجا باید تمام کنیم. مومن احمدی، خبرنگار از بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار در فرانسه، خیلی سپاسگزارم از حضورتان در این بحث و تشکر از همه شما هم که تا این دم مثلث را دیدید.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر. در این برنامه باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان را مهمان کردیم. آقای مبارز تا حال 12 پیروزی و 7 شکست در کارنامه خود دارد و در تایلند زندگی میکند و همین اکنون از طریق تلفن با ماست. جناب مبارز سلام، خوش آمدید.
و علیکم السلام. سلام به شما، سلام به تمام شنوندگان که صدای ما را میشنوند و خصوصا وطنای ما، تقدیم میکنم.
تشکر. در آغاز میخواییم بدانیم که باز محمد مبارز سرگرم چی کارهای است؟
بسیار باشه، تشکر. ما دیگه طبق معمول دیگه مصروف فعالیت های ورزشی هستم، تمرین میکنم به خاطر مسابقات و برنامه های آینده خود. دیگه در زندگی مهاجرت بسر میداریم تا فعلا، شکر فضل خداست.
تشکر. زندگی مهاجرت یا زندگی در غربت و در مهاجرت در تایلند چطور میگذره؟
والا بدون شک زندگی مهاجرت خود تاثیرات خود داره، هم خوبی های خود هم مشکلات های خود داره. در کل همی که جور سلامت هستیم، در برنامه های ورزشی خود خوب پیش میریم، موفقانه پیش میریم، همی شکر خدا سعادت خدا.
تشکر. آقای مبارز، روزانه چند ساعت تمرین میکنی در حال حاضر؟
روزانه که مسابقه نداشته باشم روز دو تایم تمرین میکنم که هر تایم میشه یک ساعت دلو دو ساعت تا یک و نیم ساعت را بر میگیره. دیگه که مسابقه نداشته باشم فعلا فقط یک تایم هر روز یک تایم تمرین میکنم.
تشکر. پیشتر ما گفتم که شما در تایلند زندگی میکنین و شما از تایلند از طریق تلفن در برنامه با ما هستین. اکنون آقای مبارز بگوین که چی مدت است که افغانستان را ترک کردی و در تایلند زندگی میکنی؟
ما با آمدن گروه طالبا وطن بنابرای مشکلات هایی که بر ما پیش آمد وطن ترک کردیم. در تایلند مدت 2 سال میشه در تایلند زندگی میکنم.
درست. پس از اینکه شما به تایلند آمدین، برخی از مسابقاتتان از جمله مسابقه در برابر ایوب غازیف چچین اصل اتریشی در سال 2022 لغو شد. برای که در این مسابقه پیروز شوی در تایلند سخت تمرین میکردی. اول درباره دلیل لغو این بازی ها بسیار کوتاه بگو آقای مبارز، و دیگری که چی تأثیر بالایت گذاشت که پس از تمرین و زحمت کشی بالاخره برات گفته شد که مسابقه لغو شده؟
ما تایلند که آمدم به خاطر این تایلند انتخاب کردم، چون اینجا شعارش به نام پوکت خیلی با ورزش و تمرینات و کمپای ورزشی مشهور است، زمینه خوب مساعد است. به او خاطر ما آمدم اینجا. ما امیدوار دایی بودم که ما به فعالیت های تمرینات خود، مسابقات خود ادامه بدم، در سازمان های بزرگ دنیا را پیدا بکنم. ولی متاسفانه از بعد قوانینشان خبر نبودم اینجا که آمدم. ویزه ما اسپایر شد، برای ما میگریشن تا اکنون ویزه نداد. با وجود ما با سازمان بزرگ بریف سه فایت قرارداد داشتم که دو فایت برای ما جور کرد، کارفایت من برآمد، یکیش در آلمان بود مسابقه برگزار میشد، یکیش در ازبکستان. متاسفانه مگریشن تایلند مرا اجازه خروج از تایلند نداد، برای اینکه ما در مسابقه دو نیم ماه سه ماه تمرین کرده بودم، عرق ریختنده بودم، اجازه نداد، نتونستم در مسابقات آرزوی خود برسم. بدون شک بسیار مایوس کننده بود و خبر برای ما از مدت ما از ورزش همتو از تمریناتی که باید میکردم فاصله گرفتم. بلان آقا پس برگشتم در تمرینات خود ایره درک کردم که مشکلات زندگی به خصوص مهاجرت مشکلات های خودم میداشته باشه، نمیشه با یک ناامیدی با یک مشکلی که پیش میای آدم شکست میخوره باید گوشه نشینی کنه، او هم راه حلش نیست، باید پس برگردیم سر پای خود استاد شویم. ما به می امیدوار بودم که یک روز ما پس در میدان مبارزه برمیگردم، مبارزه میکنم، بیرق وطن ما را بلند میکنم. به مو امیدواری ما یک و نیم سال ما منتظر ماندم، تمرین کردم، در تلاشش بودم. بالاخره یک و نیم سال بعد یکی از سازمان ها در تایلند مسابقه را برگزار کرد، ما با ما شرایط مسائل پیشان قرار داد کردم، تانستم که با مو آرزوی خود برسم یک بار دیگه بیرق وطن ما را بلند کنم.
بله، و در برابر حریف فرانسوی خود پیروز شدی، اخیراً مسابقه در تایلند برگزار شد. در مورد این مسابقه بیشتر بگو آقای مبارز که چطور تنظیم شد و چطور وارد رنگ شدی و تانیستی که حریف خود را شکست بدی.
ما در یکی از دو شهر که تمرین میکردم، از دو شهر دیدم که مسابقه جور نمیشه، مصارفم زیاد و ترک کردم، آمدم در بانکاک مرکز تایلند که از دو شهر 15 ساعت راه دور است. تمرین نمی کردم، کم کم تمرین می کردم، ولی زندگی عادی خود ادامه می دادم. بعد یکی از کمپا بر ما رئیسش سابق می شناختم بر ما مسیج کرد که تو چرا در تمرینات بر نمی گردیم، از تو من رئیس مسابقه نیست برگزار نمی شه، ویزه ندارم بیرون برم. به او خاطر من در تمرینات عرفایی نمی تانم که حاضر شم. بعد گفت تو بیا پس در تمرین ما کوشش می کنیم تمرینات شروع که خود آماده کرد، ما برات کوشش میکنیم مسابقه جور کنیم، در تلاش میباشیم، از اینکه تو نکنی تمرینای تا دور باشی با ضررت است. باز من رفتم پس در اوشه رفتم تمرینات خود ادامه کردم، ادامه دادم. دو ماه از تمرینات سخت ما سپری شده بود، مسابقه سرنوشتش معلوم نبود. دو ماه پس بر من یک روز بسیار تمرینات هم سر من بسیار فشار آورده، بر من پیام داد رئیس که برات خبر خوش دارم. گفتم چی هست؟ گفت که یکی از سازمان ها به نام M2MMA در پوکت مسابقه برگزار میکنه و ما پروفایل طراحی کردیم تو منتظر باش تو قبول شوی و بر قرارداد بگیریم. برای ما بسیار خبر خوش بود. باز قراردادش یک هفته پس قرارداد فایت برم گرفت. باز ما بسیار با مورال تمرینات خود ادامه دادم، باز برای امی عریف برای ما معرفی کردن، باز ما هم قبول کردم دیگه خوشبختانه که ما سرش مبارزه کردم. با وجود تعریفم بسیار اگواری که بسیار قوی بدجنگ بود، وزنشان بلند بود، سه راوند ما دانستم مطابق پلان استراتژیک از ترینرهایم که جور کرده بودم که جنگ کنم، بنابرای تصمیم داورا مسابقه به نفع ما باز اعلان شد.
درست. و در مورد این حریف خود از قبل شناخت داشتی؟
از قبل شناخت نداشتم، خب من تا باز از یک جوره شد، من سرش تحقیق کردم، بگراونش که یک MMA کار است و در این حال یک بکتر اماتور و بالاخره بکتر عرفایی شده، بدون دسکش خیلی مسابقه داشته بود. کل برنامهش را تحقیق کردم، تخنیکاش را تمریناتش را کل چیزایش را بده برابرش همه تا که مربی خود را عیار ساختم.
این مسابقه بعد از یک مدت طولانی برگزار شد، یعنی شما بعد از یک مدت طولانی در برابر یکی از حریفای دیگرتان قرار گرفتین و او را شکست دادین و این مسابقه هم در دیار غربت و مهاجرت در تایلند برگزار شد. چی حس و احساس کردی همون لحظه؟
3 سال بعد من داخل میدان مبارزه شدم. 2 چیز داره خب؟
بله.
یکی خوب برای یک فایتر بسیار سخت است که 3 سال بعد داخل میدان مبارزه رشه، مشکلات و نابلدی ها و کم جرأتی های خودم می داشته باشه، چون 3 سال یک کار پرکتس چه نداشته باشی باز یک دفعه سر بخوری سخت است. ولی من بسیار جا متفاوت با دیگه فایتر های دنیا در اینجا پیش رفتم، به خاطر از اینکه من تشنه فایت بودم. 3 سال من تلاش داشتم که رقم در میدان مبارزه داخل شوم، با اون خاطر اون روزی که من داخل می شدم دیگه که 3 سال پس داخل می شه ترس و هم به وجود شدم، ولی من بسیار زود علاقه داشتم که زود برم داخل میدان فایت بکنم، چون علاقه ما عشق ما شوق ما ورزش و همی فایت هستم. 3 سال پس که من دمو چیز خود می رسیدم بسیار زیاد بر ما جالب بود.
بله.
با اون خاطر بسیار ما در حال در مورال فایت کردم این مسابقه را.
بسیار خوب. آقای مبارز، آیا کدام مسابقه دیگه از شما در راه هست؟
بله من دیگه تلاش دارم منیجرم که برای ما دیگه مسابقه تنظیم کنه و ما اشتراک بکنم.
بله. میشه یکم بیشتر بگوین که این مسابقه برای چه وقت تنظیم خواهد شد و با کی خواهد بود، در کدام کشور، آیا در داخل تایلند برگزار خواهد شد یا بیرون از تایلند در کدام کشور دیگر؟
من فعلا هم با مشکل ویزا دست پنجنال قدر رو استم، ولی ما تلاش داریم که اگر بتونیم در کدام کشور دیگر، بخصوص در دبی، ایالات در ابوظبی، اینجا اگر بتونم رفته. خب ما دعوت شدیم از یک سازمان بسیار بزرگ عربا. اگر پلانم یکی در ون چمپیونشیپ هست که ما درخواست دادیم توسط خودم و توسط منیجرم که برای ما ون چمپیون یکی از سازمان های بزرگ دنیا است، مقرش در سنگاپور است ولی هر ما در تایلند برگزار میشم. در اونجا ما درخواست دادیم اگر بتانم در اونجا قراردادشان بگیرم. ما در هر صورتش ما در فایتای خود انشاءالله ادامه میتم بخیر.
مبارز صاحب، شما از مشکل ویزا یاد کردین، چرا این مشکل ویزا هنوز برطرف نشده؟
مشکل ویزا به خاطر از این برطرف نشده، در ابتدا من نابلد بودم، رابط نداشتم، در اینجا نامده بودم. ویزه ما سه ماه بود، من 5 ماه سر ویزه ما اینجا سیر کردم، 2 ماه زیافه شد و قانون میگریشن تایلند نیست که از یک ماه یا 2 روز یافت میشه تو آویسته میشی. ما در جمع آویسته شدگی ها رفت ویزه ما و پس که درخواست کردم برای ما دیگه ویزه تمدید نکردن، گفته باید کشور ما را ترک کنی بری در کشورت، پس بیایی دیگه ویزه بگیری، باز اگر میخوایی که باشی یک ساله دیگه ویزه بگیری آسان است، پول میتی برای دیگه ویزه میتن. ولی ویزه که آویسته شده باشه وقت سیر شده قانون میگریشن نیست که دیگه ویزه یک ساله برای تو نمیتن. با ما گفتم من نمیتونم در کشورم برگردم، کشورم طالبا گرفتم، از گیر طالبا اینجا آمدیم، در بس رسانه ها گپا زدیم، ما برم باز جان ما در خطر است. او گفت مشکل شما و مشکل وطن تان است، ولی قانون میگریشن ما اینمی نمیگه تو باید برای از کشور پس بیایی باز میتونی که دیگه ویزه یک ساله بگیری. با او خاطر این مشکل هست دیگه، تا بال ما در این مشکل همیجا بند مانه، مثل که فکر کن که ما در تایلند بندی هست. من در خواهی اکپ هست، ما اول میخواستم که همینجا زندگی کنم، از اینجا فایت ها و فعالیت های ورزشی میدانه بتم، چون اینجا یک شار هست که امو فضای ورزش و کمپای ورزشی بیشتر در دیگه کشورها حاکمیتش بوی زیافتر دارند، در اینجا از اکثریت کشورها فایترها که آمادگی میگیره برای تمرین همیجا میه و ما پیره بهتر تانستم که همیجا تمریناتم خوب پیش میره، میرم در مسابقات خود در کشورهای مختلف مسابقه میتونم، از نگاه شوام برام خوب هست، از نگاه اقتصادی هم برام خوب میشه، آید میشه، یک کشور اوپن هست، آرام است، از اون خاطر من اینجا انتخاب کردم. ولی غافل از این گفت بودم که من با یک مشکل بزرگی که ویزه از اینجا سر میخورم اونمو پلانایی که دارم نمیتونم با مو پلانا برسم. از این گپ غافل بودم که این حتما در قسمتم بوده. این روز اول خداوند امرقم ساخته که امرقم باید زندگی پیش بره. در کار خدایی آدم تغییرات آورده نمیتونه. ولی هنوزم این زندگی ادامه داره که میبینیم تا کجا ما میکشانیم زندگی را. زندگی یا مشکلات یا راحتی های زندگی ما را در کجا میکشانه. این را بجز خداوند ما هم نمیفهم که چی میشه دی پسش.
آقای مبارز، با کدام ورزشکاران سرشناس در تماس هستی و با کدام ورزشکاران در تایلند تمرین میکنی؟
ورزشکاران سرشناس هدف از وطن ما یا از خارجی ها؟
داخلی و خارجی.
داخلی هاش اکثریتش که ما در تماس هستن.
بله.
رابط بسیار خوب دارم. همین لحظه ما با جامعه ورزشی بسیار نزدیک هستم. این همین لحظه ما در سالونی هستم که به اینجا رئیس المپیک رسمی افغانستان دکتر صاحب عزیز رحیم که رئیس المپیک افغانستان هست اینجا در می جلسه هست که رئیس های المپیک هست. سکرتر جنرالشان دکتر صاحب یونس هستن و دیگه فایترهای ما با واحد نجان با بدخشی و با دیگه فایترها به تماس هستیم در می تایلند. اگر فایترهای خارجی و ورزشکارهای بسیار مطری دنیا در این کمپ که ما هستم این کمپ شما میشه اسپت کنه به نام مویتای تایگر تیم هست که یکی از کمپ های بزرگ ورزشای رزمی دنیا هست. در اینجا فایترهای بسیار مطرح و مشهور دنیا میان برای تمرین مثل حمزه واره فایترها که چند روز پیش آمد اینجا در تیم ما تمرین کرد. دیگه فایترهای UFC و فایترهای وان چمپیون، فایترهای امریکایی، اروپایی، از کل فایترهای دنیا میان.
بله.
و می تیم ما در یک سایت تمرین میکنیم و ما بسیار خوب راحت که شان تمرین میکنم پیش میریم. همه طوری دیگه گپا پیش رفته رویم.
آقای مبارز، در این قسمت برنامه بر ما بگو که چی وقت به مبارزات آزاد روی آوردی؟
ما در سال 2008
بله.
دو وقت گپ از مبارزات آزاد افغانستان نبود. ما بنیاد از ایره ماندم و ما علاقمند شدم چون میدوهای شده تلویزیون ها میدیدم و وقت افغانستان نبود. ما بسیار از نقطه صفری که یک قصه طولانی دارم و آغاز کردم شروع کردم از یک گلسوالی. بالاخره با عرور زمان با شرایط های مختلف با این ورزش پیش آمدیم. دیگه جوان ها را تشویق کردیم و تشویق شدن. بالاخره این را به سطح مرکز، به سطح ملی و همتو به سطح بین‌المللی این رشته را رشد دادیم که امروز شکر فضل خدا ما یک تنها مبارز همین رشته را شروع کردیم با یک معلومات بسیار مقام ابتدایی. ولی امروز آب مبارز به سطح افغانستان، به سطح ملی و بین‌المللی برای سنا آمده از فایترهای ما می‌درخشند و برای وطنشان افتخار کسب می‌کنند از طریق امی ورزشی که ما بنیادشان ماندیم به نام می‌می.
درست. جناب مبارز، حتما خاطرات جالبی از جریان تمرینات و از جریان مسابقات داری. میشه برای ما در این قسمت برنامه یکی از این خاطرات خود را قصه کنی بگویی؟
ما 4 سالی رشته را به شکل اماتور تمرین میکردیم، به شکل اماتور مسابقه میکردیم، مسابقات داخلی، مسابقات آسیایی، مسابقات چی آسیایی. ولی من بسیار زیاد آرزو داشتم که یک روز من پروفشنال کار شدم، در داخل قفس در آیم مسابقه پروفشنال بکنیم که یکی از آرزوهای ماست که در او رسیدیم بارها. در ابتدا ما وقتی که انتخاب کردیم ما قانون تمرین از یه آگاهی نداشتیم که وقتی که آدم تمرین میکنه تمرین تکنیکی کار میکنی، کلا میپوشی، بیزبان میپوشی، محافظ میپوشی که جای آسیب نبینه. ولی ما یک برادرم بود از ما بتر قوی و قلدر بود، ما که از در کلب بدون محافظ کلا که ضربه نبینه آدم ما یک روز تمرین کردیم. تمرین این بشه مسابقه‌ای یک رقم یکی دیگر از زدن کردیم که بیادر نه او پوز چنی از او آباد مانده بود نه مسابقه. فکر میکنی که مسابقه هستن و کسایی که دوست رفیق ما تماشا میکنن سیل میکنن و حتی حدیثی که ما یکی دیگر از از دست زدن خون خون پر کرده بودیم و از کلب ترسی دادن گریخته بودن. وقتی که ما خلاص شد یک واسه میکنم هیچ کس ما مانده در کلب کلی از ترس گریخته فکر کردن که با خیر خود جنگ داریم. بسیار جالب بودست او همیشه اونو بچه ها یاد بکره بگه یک تنه بود که شما در حال خود نبودین چون همو ایام نوجوانی ها بود و منمو خوی خیاست و فضا حاکمیتش در وجود ما بیشتر حاکم بود دیگه بسیار اکتنه جالب بود.
بله از نوجوانی یاد کردی آقای مبارز، اکنون ما را ببر به دوران کودکیت و یک مقدار از او زمان قصه کو.
والا ما خب نمیتونم دوران کودکی را به یاد بیارم مثل دیگه وار میگه ورش از چی وقت شروع کهی باشمه. ما از دوران کودکی علاقه مند ورزش بودم. داله که دوران کودکی آدم حقیقت بگه دوران کودکی دیاری کی میمانه که ما از کودکی قصه کنم.
از 7 سالگی، 8 سالگی، 9 سالگی از او زمان بر ما قصه بکو. زمانی که مکتب میرفتی، مکتب را در کجا آغاز کردی؟ در کجا بر بار اول به مکتب رفتی؟
مکتب می رفتم یک 9 ساله بودم، 10 ساله بودم. به او وقت خیلی علاقمند ورزش بودم و تا در وقت تفریح کرد بچه ها دوستای ما پالوانی میکردیم، برسنه میکردیم. بسیار یک بچه چیز بودم، پر انرژی، سرشوخ بودم در اون وقت.
درست. و در کجا به مکتب رفتی آقای مبارز؟ در کدام ولایت؟
ما مکتب خود در جای مختلف خواندیم. ما در پنجشیر هم مکتب خواندیم. یک مدت وقت ما مهاجر شدیم، در پلخمری بودیم مکتب خواندیم و بعدش هم در کابل.
و در مکتب هم یک شاگرد و دانش آموز شوخ بودین؟
بله، من پیشتر گفتم در او وقت نوجوانی ها در وقت سنف 4 و 5 بودم بچه بسیار سرسوخ بودم. ساعتای تفریح بعد از رخصتی کرد همتون دو سالای خود یکان دعوا و سرکشی میکردیم.
درست. و بغیر از تایلند دیگر به کدام کشورها به شما سفر کردین؟ به چند کشور؟
ما در کشورهای مختلف بیش از 12 کشور اشتراک کردیم در مسابقات. البته روسیه، قزاقستان، ازبکستان، تاجیکستان، هندوستان، چین، تایلند، دنی کشورهای پاکستان، دنی کشورها در مسابقات رفتیم. قرقیزستان، کینیا، چچنیا، یکی چین هست یکی چچنیا و روسیه.
اوجا هم سفر کردیم.
بله.
درست. آقای مبارز تشکر که اشتراک کردین در برنامه. در آخر به عنوان یک ورزشکار مهاجر افغان چی پیام دارین؟ پیام شما چیست؟
پیام ای از برای تمام مردم افغانستان، کسایی که داخل وطن هستند، بخصوص که وطنهای ما که مهاجر هستند، بیرون از کشور هستند، نیفهم مشکلات مهاجرتی بدون شک از وطن که برای کد آدم روبرو میشه، ولی آدم باید مبارزه کنه، صبر کنه، تحمل کنه. با تمام شرایط های زندگی آدم باید سازگار باشه، مبارزه کنه، پیش بره. هیچ وقت زیر تاثیر جنجال های زندگی آدم نره. ولی ای که هر جای آدم باشه، در وطن باشی، بیرون از وطن باشی، هر جای باشی، هر کس به سطح خودم و جنجال و مشکلات زندگی خودم میداشته باشه، باید با اراده محکم مستقیم استادگی بکنه آدم، مبارزه بکنه. هر آرزویی که انسان داشته باشه در او آرزویش میرسه. به طور مثال همیال اکثریت سطر ازمای کشورها از کشور خودشان نیستن، از یک کشور دیگه هستن. در او کشور آمدن مثل انگلستان واره، مثل دیگه کشورها واره، ولی مبارزه کردن، درد خواندن، تحصیل کردن، گپ شنیدن، گپ زدن، استدلال کردن تا بالاخره که یک جایی رسیدن. از کم حوصلگی و از بیرویگی آدم زندگی را دست میتا نباید آدم دست میتا. باید استادگی داشته باشی، صبر و حوصله داشته باشی.
بسیار تشکر از حضورتان در برنامه. مهمان ما در این برنامه باز محمد مبارز، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان بود. از همراهی شنونده های ما هم سپاس. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.